أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمودن اگر میشه این جلسات شبها رو یه چند شبی ادامه بدیم، چون بعضی از مباحث در جلسات گذشته هم همینجور مقداری ناقص مون همش توضیح داده نشد، نه زیارت مطلقه اولین زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام به پایان رسید، به نصفه نرسید، و هم بحث دوم و هم این بحث زیارت عاشورا. من عرض میکنم که این که آییم اگر به تعبیر قرآن همه دریاها جوهر بشه، همه درخت‌ها علم بشن، بخوان فضائل اهل بیت عصمت و طهارت و معارفشون رو بنویسن تا علی‌الصباح قیامت هم که این کارو بکنن نمیتونن بکنن. تا چه برسه به ما که نه اطلاعاتمون اونقدر هست نه وقتمون اقتضا میکنه. لذا اون شب گفتم ما لا یدرک کله کله لا یدرک کله، اگرچه همه شما نمیتونیم به دوش بکشیم، همه شو نمیتونیم بیان کنیم، همه شو نمیتونیم بفهمیم، اما اون مقداری که در توانمون هست دیگه، اون مقداری که در موقعیتمون هست رو میگیم. دعا کنیم انشاءالله ظهور حضرت ولیعصر سربان فدا انجام بشه که حقایق و معارف اونجا معنا پیدا میکنه، که در روایت هست تمام اون چی که بشر از هر نوع علمی، حالا چه علم صنعت و تکنیک و فناوری و اینها و چه علوم فقهی و امور ارسونم که این جهت معارف، تا روز ظهور رسیده به نسبت 2 از 27، یعنی اگر همه علومی که بشر در این تا روز قیامت میتونه بهش دست پیدا بکنه، اگر 27 حساب بکنیم، اون چه تا روز ظهور بهش رسیده 2ه. همون 2 هم اگر ما بخوایم علما و اساتید بخواد بیان کنن، همون هم خیلی طول میکشه، همون هم خیلی گسترده است. معارف اهل بیت واقعا اینجوریه، باید جرعه جرعه نوشید و نوشان تا در جان اثر بکنه. یکی از اون معارف بلند که این دو شب عرض کردیم و امشب شب آخر این جلسه هست، بحث زیارت عاشوراست، که واقعا چه مطالب نهفته‌ای داره، چه ذخیره گرانبهایی است، چه حقایق عمیقی درش هست، و واقعا میشه اون رو همونجوری که دیشب عرض کردم به مثابه یک سناریویی برای زندگیمون در نظر گرفت، یعنی راهبرد زندگی ماست، این نحو زندگی باید کرد، این جور زندگی باید کرد. همون که در عملا به ما گفتن که وقتی بچه متولد میشه با خاک کربلا مستحبه که کامش رو بردارید. زندگی با سلام بر امام حسین شروع میشه، سجده آخرش که به مثابه مرگ باید با بعد از زیارت امام حسین اینجور باید تمام کرد، یعنی با یاد امام حسین باید تمام کرد. و در طول زندگی هم باید تولا و تبرا رو تشدید کرد، باید بدانیم که مقرب خدا باید بشیم. در زندگی اگر همه دنیا رو هم کسب کردیم، اگر همه منافع دنیا رو هم به نام خودمون کردیم، اگر همه اون مایملکی که در دنیا هست سندش رو به نام خودمون زدیم، این رو خدا به ما میخواد اینجوری بفهمونه که این رو اگر در یه پله ترازو بذارن قرب به خدا سنگین تره، اصلا اون وزن نداره، هیچی این ارزشی نداره. و ما له فی الاخرت من نصیب، این آیاتی که تلاوت کردن شد آیاتی با مسمایی بود، چقدر جالب انتخاب فرمودن. لذا در دنیا انسان هر چی که کسب بکند اگر کنارش قرب الهی نباشه، راه مقرب شدن رو هم چقدر ساده میفرمایند، چقدر جالب، بدون این اصطلاحات صوفی و کوفی و فلسفی، خیلی راحت. میخوای مقرب بشی لعن یادت نره، یعنی دور شدن از اون افرادی که از رحمت خدا دورن، هرچی که از اونها فاصله بگیری به خدا نزدیک میشی، هرچی که به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام در عمل خودمون رو در گفتار و در عمل نزدیک بکنیم به خدا نزدیکتر شدیم. و این رو باید بارها تکرار کرد، صد مرتبه تکرار کرد، صد مرتبه درود بر امام حسین رو، صد مرتبه قدم به امام حسین نزدیک شد و صد قدم از اینها دور شد. این کثرت اینها در واقع مثل این است که انسان به همه اون چی که در تصور انسان هست بر با هر لعنی یک ضربه میزنه، با هر لعنی یک قدم از اینها فاصله میگیره، با هر لعنی یه شمشیر به فرق اینها میزنه و با هر سلامی خودشو به اینها نزدیک میکنه، به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نزدیک میکنه. و سجده آخر اصلا که زیارت عاشورا رو یه نفر میگفت، من اصلا احساس میکردم که دارن اون روش زندگی امام حسین علیه السلام رو که هنگام شهادت نحوه شهادت حضرت سجده بر خدا و به همون اون لحظه شهادت رو میخوان به ما در آخر زیارت عاشورا، یعنی تو همینجوری باید زندگی کنی مثل امام حسین که میفهمیدن رزن به رضائک تسلیمن لعمرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین، شبیه همون حرفا رو الحمدلله علی این زیارت عاشورا اون آخرش که در سجده میگیم اللهم لك الحمد علا یادمون نمیاد همون جمله حمد شاکرین لك علا مصابهم الحمد لله علا عظیم رضیتی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک من. ببینید درست مثل که میخوایم با امام حسین همون کاری که امام حسین کردن ما میخوایم همون کار رو بکنیم، یعنی اصلا یه سناریوس، یک زندگی نامه، در واقع زیارت عاشورا مثل که به ما داره زندگی نامه میده، میگه اینجوری زندگی کن، روش زندگی. نمیخوام بگردیم دنبال این که آقا ما به چه نحوه زندگی کنیم که محبوب بشیم، خیلی آیین دوستیابی کتابا اینو میشیم میخونن، چیکار کنیم که پیش دوستا عزیز بشیم، چیکار کنیم که راه رسم اصلا در جامعه چیکونه محبوب بشیم، در کارمون پیشرفت کنیم، همه اینها خودش انجام میشه. خیلی نمیخواد درباره مسائل دنیا به ازای این در قبال این به جای این بیا دنبال این بگرد که چه کار بکنیم که مقرب خدا بشیم.
این زیارت عاشورا در واقع اگر با این دید نگاه بکنید از این به بعد اینجوری بکنید که زیارت عاشورا روش زندگی رو به ما میده، اینجوری زندگی کن، با امام حسین زندگی کن. اگر با امام حسین زندگی کردی مقرب خدا میشی، اگر با امام حسین زندگی کردی یار امام زمان میشی، اگر با امام حسین زندگی کردی با اکرام میشی، اون اکرامی که خدا میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بالاترین درجه تقوا وقتی است که ما با امام حسین باشیم، با اهل بیت باشیم. چون در همین زیارت، در دو جای این زیارت میگیم که از خدا میخوایم که خدایا حالا که ما رو اکرام کردی، خدایا فاسأل الله الذي اكرم مقامك و اكرمني بك، خدایا از تو میخوایم، ای خدایی که از خدایی میخوام که منو اکرامم کرده، مقام منو بالا برده و به وسیله شما این کارو کرده. یعنی ببینید این اکرامی که خدا به انسان کرده چیه؟ این اکرامی که کرده میخواد بگه که تو وقتی که میای در حضرت امام حسین، میای زندگی تو بر این مدار، تو این مسیر قرار میدی، جز همون با اکرام های میشی، جز همون افراد میشی که با تقوایان. تقوا چیه مگر؟ تقوا مگر غیر از اینی که با اهل بیت عصمت و طهارت انسان زندگی بکنه؟ تقوا اگر این غیر از این باشد که انسان زندگیشو، رفتارشو، افکارشو، اعتقاداتشو، عملشو با اهل بیت عصمت و طهارت بچینه، اون تقوا رو ما قبول نداریم. اون وهابیت و اهل سنتی که تقوا رو بر اساس معیارهای ابو حنیفه و خلفای ملعون خودشون تعبیر میکنن و میگن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، باید تقوا بر این اساس باشه، ما اینا رو اصلا قبول نداریم. چون تقوا رو اینجا در یک کلمه خلاصه در دو جای زیارت عاشورا برای ما معنا کردن که تقوا اینه. درست لفظ تقوا رو نوردن، میگن که من با اکرام شدم وقتی با شما هستم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون اکرامی که خدا در قرآن میگه اینجا خیلی خلاصه میگه این اکرام اینه. تو میخوای با اکرام بشی، نه با امام حسین بشی. و در واقع بالاترین کرامتی هم که خدا به انسان میده اینی که به ما اجازه داده این زندگی ما رو اینجوری خدا تنظیم کرده، به ما اجازه داده که حالا که تا اینجای زیارت عاشورا خوندی و اومدی جلو، میتونی از خدا همچین درخواستی هم بکنی. به ما اجازه دادن ثبت نام کنی. آخه وقتی از انسان میره یه جایی میخواد ثبت نام کنه، میگه آقا شرایطشو ندارم، میخوام برم استخدام بشم ولی شرایطشو ندارم، همچین شرطی، ما شرط سنیش سنیمون گذاشته، شرط نمیدم فلان مدرک رو میخوام، من ندارم، آقا خانمه، من که خانمم نمیتونم ازدواج، نمیتونم اون شرایط رو داشته باشم در اونجا استخدام بشم، آقا من آقا اونجا خانم میخوام، من که نمیدونم. شرایط باید جور بشه. در زیارت عاشورا شرایط رو برای همه فراهم کردن، به طوری که اگر ما درست عمل کرده باشیم، این تو زیارت عاشورا در دو جا ما رو صدا میکنن، میگن بیا برو ثبت نام کن در این که سرباز امام زمان بشو. فاسأل الله الذي اكرمني اکرم مقامك و اکرمني به، از اون خدایی که شما رو به بالاترین مقام اکرام رسونده و من رو هم اکرام داده. یعنی همون کرامتی که به امام حسین داده، همون کرامت رو هم در دنیا به من داده، من چون با امام حسین هستم، منم در همون ردیف قرار دادم. درسته که حالا اونا اکرامشون فرق میکنه، اون مقامشون پیش خدا اصلا با ما قابل مقایسه نیست، ولی تو همون راستا قرار گرفتم، تو همون راستای کرامت و تقوایی قرار گرفتم. ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اهل بیت، منو خدا روزی بده. یرزقنی نمیگیم یوفقنی، ان یرزقنی یعنی رزق بده به من. آقا رزق، رزق یعنی چی؟ ما ها تا میگن رزق یادمون نون سنگک و نون اصلا که شیشلک و برنج و غذا و صبحانه و نهار و شام میاد، پول میاد، آقا روزیمون تنگ شده. نه، روزی تنگ نمیشه. روزی چیه که تنگ میشه؟ یرزقنی خدا شما تو روایت نگاه کنید حدود یکیش پوله، اللهم مرزقنی علما نافعا، رزق علم هست، رزق حقایق هست، رزق روزی مال همیشه نیست، یک کوچیکش ماله که اینقدر به چشم مردم زیاد اومده، اینقدر پیش چشمشونو گرفته. اصحاب افرادی که در مقابل امام حسین قرار گرفتن، اینا اینقدر پست بودن که همین ذره‌ای که همین کاهوجمی که در مقابلشون هست، این خیلی براشون ارزشمند شده بود و غیر از این رو نمیدیدن، چشمشون همین پر کرده بود. ولی اصحاب سید شهدا علیه السلام رزق حقیقی رو میدیدن. رزق حقیقی رضایت خداست، رزق حقیقی قرب پروردگاره، رزق حقیقی سرباز امام زمان شدنه. رزق اینا رزقه، روزیه. آقا ما رزق رزقمون اینه که شیعه ای. یک کسی ایراد میگرفت میگفت آقا این اگه فلانجا مجلس میگیرن برای امام حسین، این همه مردم میرن همه شله میدن، اگه شله ندن هیچ کی نمیره. راست هم میگه، واقعا هم راست میگه. چه بسا اگه شله ندن خیلی از اینا نرن. ولی من به اوی میدید چی گفتم؟ گفتم تو راست میگی، ولی همین کارو بیا یه نفر یه وهابی بکنه، بگی میخوام جلسه بگیریم به امام حسین مثلا نساجی رو بلا بده بیرا، بگیم شله نه شیشلک بدیم، یه نفر از این بچه شیعه ها میره دماغشو در میارن زیر ریش میکنن، همون بچه شیعه که تو میگه آقا این ریشو میتراشه، این بی توجه، این نگاه دخترها میکنه، این لباسشو اینجوری میکنه، این همین خاک پاش شرف داره به اون وهابیه، برای شله میره خب بره اشکال نداره، ما شله بهش میدیم، برای قضا میره اشکال نداره. این رزقش چیز دیگه است، بهانش قضاست. این اگر اسم امام حسین نباشه نمیره، شله هم نمیخوره، حالا میگه شله بیره خب برو بخوره. اصل عشقش مال امام حسینه. میخوای امتحانش کنی بگم آقا اینجا شله میدن؟ نه شله نمیدن، شیشلک میدن، نفری 10 میلیون پول میدن فقط به امام حسین. بعد ویرا میگن ببین چند تا از بچه شیعه ها میدن که به شما میگی اصلا اعتقاد ندارن، خیلی هم بی‌توجه هست، اینجا امتحان کن. پس رزق ما شیعه بودنه، رزق ما اهل ولایت بودنه. همون بی اعتقاد ما هم امام حسین تو دلش یه نقطه گذاشتن، این یه روز این بذر بالاخره رشد میکنه، این مهمه. اون رزق یه نقطه است، یه بذر کوچیکه. حالا این بذر رشد نکرده بودم، نمو نکرده، درخت نشده، ثمر نداده، برگ نداده، اینا عوامل جانبیه، اون بحث دیگه‌ست. ولی این ریشه‌شو گذاشته، این خیلی ارزش داره. پس ان یرزقنی، این رزق، همین که یه لباس سیاه می‌پوشه، این اون علامت اون رزقی که بهش دادن. همین که حاضر نیست تو مجلسی بره 100 میلیون تومان بگیره، تو مجلسی که بعد ویرا به امام حسین میگن یه پا نمیذاره، بلکه ریشش هم حاضر بکنه. خب این معلومه این داره رزق میخوره. ببینید حالا درجه بندی، خب حالا درجه توی خیلی جهات ممکنه کوتاهی بکنه، ولی ان یرزقنی طلب اصل رزق، این مال رزقیه که خدای ما این رزق بالاترین رزق رو به من بده خدا. حالا که من تو این جلسه اومدم، تو این جلسات اومدم، خودم رو تو این جهت ساختم، امام حسینی شدم، تا اینجا اومدم، این زندگی، حالا میگن حالا تو این شرایط همه رو جور کردی. البته شرایطی داره، حالا اون بچه شیعه که خدای نکرده یه وقت اشتباه هم میکنه، گناه هم میکنه، خطا هم میکنه، بره شله هم میره، اینو ممکنه دیگه نیارم بره سربازی امام زمان، این شرایط باید بره جور کنه. ولی اگه کسی مطابق این خودشو براءت عملی جستن از دشمنان اهل بیت، فکر نکنید دشمنان اهل بیت فقط براءت بجوییم به این که از اونم که بگیم لعنت خدا بر یزید، نه، لعنت عملی، اونم نه بر یزید فقط، بر هر کی که تو صف یزیدی هست. یعنی اون بچه شیعه هم میگه که من حالا که اینجوری هست، پس این خانم بیهجابی که الان اینجا هست من نگاهش نمی کنم، به خاطر که اگه من بهش نگاه کنم میشم تو صف یزیدی ها، چون او با امام حسین زده، چون کارش کار خلاف دینه و اونها هم کار خلاف دین بودن. دو گروه که بیشتر ما نداریم، یه گروه یزیدی هن، یه گروه حسینی هن، یه گروه خدایی هن، یه گروه ضد خدایی هن، ما گروه سومی دیگه نداریم دیگه. گروه سوم کیه؟ خب اونایی که در این صف قرار نگیرن تو اون صف قرار میگیرن. پس اگر کسی تو این جهت قرار گرفت و شرایط از اول خودش جور کرد، تمام اون چی که مانع ممکنه بشه، دفع ممکنه اون رو بکنه از این صف و خودش رو مقرب خدا کرد، تبری کرد، به تبریش لعنم اضافه کرد. اون یه وقتی انسان تبری میکنه فقط میگه بیزارم بدم میاد، ولی لعن نمیکنه. دیشب عرض کردم یه جای زیارت عاشورا تبری داره، لعن نداره. در اینجا ولایت، اظهار ولایت مقدم شده، ولی در اونجایی که تبری با لعنه، این مقدم شده بر اظهار ولایت. پس این کاربردتره. لذا خود صد لعن هم بر صد تا سلام مقدم شده. خیلی عجیبا، خود صد تا لعن، اول صد تا لعن بعد صد تا سلام. مثلا اول صد تا سلام نیست، بعد صد تا لعن باشه. پس معلوم میشه لعن کاربردش بیشتره. لعن اینه که انسان دور بشه، نه فقط زبانن بگه، من عملا هم خودمو دور کنم، هم بگم خدا اونا رو لعنت کنه، هم این لعن اصلا لعن یعنی دور باد. لعن الله یعنی خدا اونا رو دور کنه. خب وقتی من میتونم بگم خدا خودمو دور کرده باشم دیگه، منم باید دور بشم، من باید عملا خودمو دور کنم. از اون چی که خدا نمیخواد من باید خودمو دور کنم، از اون چی امام زمان نمیخواد من باید خودمو دور کنم، به اون چی که خدا میخواد من باید خودمو نزدیک کنم، به اون چی امام زمان علیه السلام میخواد من باید خودمو نزدیک کنم. چی میخواد امام زمان از من؟ چه چیزی میخوان؟ چه خواسته ای دارن؟ خب ما بریم ببینیم چی خواسته ای دارن. تنها چیزی که در زیارت عاشورا خیلی روش تکیه شده و در این جهت اصلا که طلب ساری، این طلب مطالبه خون سید شهدا، نه مطالبه دم نگفتن، ان طلب دم الحسن نگفتن، سار. معنی سار رو عرض کردم که اون شب، معنی سار با دم فرق میکنه. وقتی که یک کاری فراگیر میشه، همه جایی میشه، یه انقلابی برپا میشه، یک عمومیتی پیدا میکنه، این عمومیت، این خودش خیلی مهمه. سید الشهدا علیه السلام به خدا یک عمومیتی داده است، یک ارزش فوق العاده ای داده، یه موقعیت جداگانه ای داده و این رو خدا این کارو کرده. سار الله یعنی این مطالبه، این کاری که خدا داده منم در این راستا قرار بگیرم. ان طلب سار کرد، خدایا منو همچین روزی بده، از خدا میخوام که من مطالبه خون شما رو بتونم بکنم. مرتبه اول به این صورت میگیم و یه مقداری که دیگه میخونیم میگم دیگه. انسان شرایطی وقتی فراهم کرد، هر شرطی که فراهم کرد، هر مدرکی رو که آورد ثبت نام کرد، میگن خب این مدرک آوردی بارکلا، برو این مدرک دیگرم بیار. حالا معلوم میشه تو داری کم کم داری میای جلو، کم کم شرایط ما رو میپذیری، کم کم خودتو وفق میدی. مرتبه دومی که از خدا میخوایم که ما رو جز به فاسال الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاءکم، از اون خدایی میخوام که منو کرامت داده به معرفت شما و معرفت اولیاشون، و رزقنی البراءه من اعدائکم، و روزی من کرده که روزی من شده تبری از دشمنان، روزی من تبری از دشمنان شده. من معنی روزی رو عرض کردم. چند چیز رو اینجا دیگه میخوام، چون اونو جور کردیم ارائه دادیم، ما رو خدا پذیرون. یکی از اون چیزها اینه که بله، ان یرزقنی طلب ساری، هم کم داره هم ساری، که میگن هر دو رو بگید، ساری کم، ساری یا سار کم. ساری یعنی خون من، این چیزی که من دیگه حالا ممزود شدم با این سار الله، یعنی منم شدم جزو اینا. ساری دیگه نمیگه سار کم، میتونید کم رو نگید. ان طلب ساری، بار اول میگه سار شما، بار دوم میگه ساری، این دیگه منم شدم جزء این، این دیگه منم قبول شدم. ببینید پله پله ما رو تو این سناریو، تو این نمایش عملی دارن خط میدن به ما. که اگر تو میخوای حرکت کنی اینجوری حرکت کن، تو این مسیر بیا، اینجوری برو جلو. چقدر جالب به ما خط میدن که تو باید این کارو بکنی. لذا اگر انسان بخواد بدانه که تو زندگی باید چی کار بکنه، به جز این نتیجه در این زیارت اشرف انسان رو نمیرسونه که تو اگه میخوای کار بکنی نحوه زندگیت اینجوری باشه تا بتونی مطالبه خون امام حسین رو بکنی. تو این انقلاب تو هم شریک باشی، تو هم عوض باشی. دیگه در اینجا وقتی میگیم ساری، مثل که ما رو جز این انقلاب ما رو قرار میدن، ما رو جز این گروه انقلابیون اسم ما رو مینویسن، ما رو جز اصحاب امام حسین میشیم که در واقع جز اصحاب امام عصر و نافده هم میشیم انشاءالله وقتی اینجوری فهمیدن. پس مطالبه خون امام حسین، و بعد میفهمونن این دو مرتبه‌ای که در اینجا تکرار شده در زیارت عاشورا به عنوان مطالبه این انقلاب زمین خورده‌ای که در واقع از نظر ظاهری به نتیجه نرسید، از نظر ظاهری یزیدی ها از بین نرفتن، از نظر ظاهری ولایت امیرالمومنین بر عالم فراگیر نشد، این که نشد، حالا میگن اگه میخوای تو بشی بدون که فقط در زمان حکومت از ولی از حیوانهای کار میشه. در زیارت عاشورا به ما خط میدن، نشون میدن، یه نشون داره میگه تنها راه رسیدن به اون مقصد این است که تو از این مسیر امام حسین بری و این را بخوای مطالبه خون امام حسین بکنی. مطالبه خون امام حسین، خونخواهی با اون چی که مصطلح شده بود بعد از شهادت امام حسین، خیلی غیرتی شدن، فاطمیون، علویون خیلی قیام کردن، مختار قیام کرد، زید ابن علی ابن الحسین، یحیی ابن زید ابن علی ابن الحسین، اینا همش قیام کرد، قیام های عجیب زیادی هم شد، ائمه ردشون نکردن، همه رو تاییدشون کردن، ولی به همه هم گفتن شما موفقیت کامل پیدا نمی کنید. اینا خونخواهی بود، اینا در واقع یه حالت انتقام جویی بود از اون خود اون اشخاص که این کار رو کردن، نه از روحیات. عوض نتونستن بکنن اخلاقیات مردم رو، روحیات مردم عوض نشد، اون عصبیت همونجور ادامه پیدا کرد، اون عصبیت ادامه پیدا کرد. لذا میبینیم که هنوز هم امام زمان در غیبت هم. کاری که مختار کرد بسیار کار خوبی بود، ولی نتونست اون کار اساسی رو انجام بده، فقط کشندگان حضرت رو خدا هر جا پیدا کرد گرفت از بین برد، حتی قبراشون رو میگن خراب کرد، بعضی میگن نه اینو برش ساختن که بگن این خزد دین بود، مسلمون شیعه اینجوری هم خرابکارن، این کار نکرده، از مدار احکام خارج نشده، حالا به هر کار کرده بالاخره کار خوبی کرده، هر کار کرد دل از زر و شاد کرد. هر کس هم که قیام کرده به خونخواهی سید و شهدا علیه السلام، در واقع کار اساسی نکرد، کار موقتی و خوبی کرده، بسیار خوب. اگه این اگه جا بده تمام مردم دنیا هم بلندشن قیام کنن، اگر باز وجود مقدس از ولی است رو نخوان و اون حکومت جهانی انجام نشه، خونخواهی واقعی انجام نمیشه. خونخواهی واقعی در همین زیارت به ما میخوان بگن که اگر امام حسین رو دوست داری، اگر دلت برای سید الشهدا میسوزه، اگر قلب جریح داره برای امام حسین علیه السلام، به صورت واقعی میخوای عزادار واقعی باشی، اگر امام حسینی واقعی میخوای بشی، باید ظهور رو بخوای. تا ظهور رو نخوای کار اساسی نکردی. ظهور کار اساسیه، ظهور کار مهمه، اون است که خونخواهی امام حسین میشه، اونی که من باید من خودم رو امام زمانی ببینم. در واقع در زیارت عاشورا میگن که تو اگه میخوای انسان کامل و درستی باشی باید دنبال امام زمان را بیافتی. خط میدن از اینجا که میرسیم دیگه، ما خط میدن که تو باید دنبال امام عصر و نافدار باشی، دنبال امام زمان باشی. اصحاب سید الشهدا علیه السلام یه طور بودن که روز عاشورا و شب عاشورا و تا زمان شهید شدنشون اصلا به یه نحوی با حضرت برخورد نمی کردن که احساس کنن حضرت که حضرت بهشون بدهکاره. یعنی یه جوری مثلا وقتی زخمی شد یه جوری خودشو وانمود کنه، بگه آقا دردم گرفت، نمیدونم خون ازم داره میاد، ناراحتم، زن و بچه‌م چی میشن. خب حضرت خجالت میکشیدن دیگه. اصحاب سید الشهدا علیه السلام خودشونو بدهکار میدونستن، یعنی وقتی که زمین میافتادن، مکرر نقل شده که حضرت وقتی میمدن بالا سرشون بهش به حضرت میگفتن که من حل اوفیتو، حل من وفا کردم آقا به شما، شما از من راضی هستید. یعنی میخواد بگه که من کوتاهی ممکنه کرده باشم. یعنی در واقع میخواستن به حضرت زبانن بگن که آقا من دارم کوتاهی میکنم، من به نظر خودم دارم کوتاهی میکنم. این رو باید کسی که میخواد اصحاب امام اصحاب نقطه بشه این کار رو بکنه. فکر نکنید اگه حالا یک مقداری ما کار کردیم، یه مقداری حالا کارمون چیه، زیارت عاشورا خوندیم، گریه کردیم، اینو در ظاهرمون خواستیم، یه اعمالی انجام دادیم، یه کاری انجام دادیم، یک مسیری رو در زندگی طی کردیم، طلبگار نباشیم از خدا، بدهکار باشیم. از امام زمان علیه السلام نباید طلبگار بود. ما بدهکاریم به حضرت ولی از خیلی بدهکاریم. و اعنا علی تعدیت حقوقه الی، در زیارت امین دعای ندوی امروز خوندیم، و اعنا خدای ما رو کمکمون کن علی تعدیت حقوقه الی، به این که حقوق امام زمان رو من ادا بکنم. ببینید نمیگه و اعنا علی تعدیت حقه الی، منو کمک کن که حق امام زمان رو بهشون بدم، نه. و اعنا علی تعدیت حقوقه، حقوق امام زمان چند تا حق دارن به ما، حقوقشون خیلی زیاده بگردن. بعدم نمیفهمن که مثلا ونصرنا علی تعدیت حقوقه الی، منو کمکم کن نصرت بده، یا وفقنا علی تعدیت حقوقه الی، نه. میگه و اعنا، اعنا یعنی منو آونم کن، یاریم کن، یاریم کن با نصرت کن فرق میکنه، با وفق کن وفقنا فرق میکنه. و اعنا یعنی منو یاریم کن، به چه منو یاریم کن؟ اعنید عین و واو نون، عین عین علی، اعنا منو اعنان کن. اگه میگو وفقنا یعنی منو موفق کن، موفق کن یعنی چی؟ یا خلاصه یک توفیقی به ما بده، بعدم که نشون میگه خدا توفیق نداد، هیچ موافق اون نشون، نه. میگه و اعنا یعنی اون کن، کمک کن. یعنی چی؟ ما کمکی رو کجا بکار میبریم؟ آقا اصطلاحاً الان باید اصطلاحات ما بچگانه از همش توضیحاتمون بچگانه از مطابق فکر خودم، البته ماشین تو دنده وقتی در حال حرکت هست و همه زور خودشو زده و دیگه نمیتونه خودش بزنه، بعد از کمک کمک میگیره. همین اول که از کمک کمک، با کمک نمیشه از اون راه رفت. یعنی چی؟ میخوام بگم تو میخوای یار امام زمان بشی، خودت فعالیتتو بکن، اون چی که در اختیار توست، در حیطه فکر توست، خودت کار کن، بعد از خدا کمک بگیر. در همه جا ما از خدا کمک میگیریم، ولی نه به این معنی که بگیم که به گردن خدا بندازیم، به گردن امام زمان بندازیم، از خدا طلبگار، از امام زمان طلبگار. ما که خودمونو کردیم نشد، نه، تو کار خودتو نکردی، تو بیشتر باید کار کنی، تو بیشتر باید فعالیت کنی. نمیشناسی برو بپرس اطراف قضیه رو کاملا بپرس، ببین چه کارهایی لازمه که انجام بدی، اون کارها رو انجام بده، همه اون چی که لازم هست انجام بده. از گردنت رد نکن، بگو آقا من شغلم اجازه نمیده، من کارم اجازه نمیده، من موقعیتم اجازه نمیده، من اطلاعات ندارم، من سواد ندارم. نبرو بپرس تا مصداق اون بشی، یعنی تو تا حد توان خودت کوتاهی نکردی، اونجا میگی خدای منو کمکم کن، من زور خودم رو زدم، من دنده هم دیگه هر چیز داشتم دنده ها رو زدم، الان کمکم کن. اعنا علی تعدیت حقوقه الی، بعدم حقوق رو باید به امام زمان داد. نمیگیم خدای ما رو کمک کن تا حقوق تو رو بدیم، نه. خدا میگه که حقوق رو میخوای بدی، این حقی که به گردن توست باید به امام عصر بدی. ما نسبت به امام عصر بدهکاریم، خدا ایشان رو قرار داده اینجوری، خدا خودش میخواد که اینجوری باشه، مسیر همینه. ما باید به امام زمان متوسل بشید. صورت ما باید به صورت امام زمان باشه. لذا کسی که دعای ندبه میخونه این آخرش میگه همه چیز میخوام از طریق امام زمان باشه. و همومنا بهی مقفیه و حوائزنا بهی مقضیه. تا حالا مثل یه ملاقات نکرده بود، حالا ملاقات کرده، دیده عجب با عظمتی ایشان، عجب با چه عظمتی دارن حضرت، چه مقامی دارن حضرت. اینجا همه چیز رو از ناحیه حضرت میخواد. لذا در زیارت عاشورا این حقایق و معارفی که حالا یک بخشی شو، یک گوشه شو، یک مطابق فکر و عقل خودمون بیان کردیم، که عرصونم که انشالله امیدواریم که بتونیم اینا رو در خودمون ایجاد کنیم. فقط خوندن لغلغه زبانی نباشه، در واقع خودمون رو وقتی از این مسیر شروع کردیم با زیارت عاشورا خوندن و به اتمام رسوندیم، این در واقع یه دوره زندگی عملی رو در خودمون میخوام پیاده کنیم تا به قرب الهی برسیم. راه قرب هم رسیدن به امام اعظم و نافداست، رسیدن به رضایت حضرته. ما کاری جز همین در دنیا نداریم. تمام دنیا رو وقتی که رفتیم، از این دنیا رخت بربستیم و رفتیم به رایی که همه میرن، یعنی 100 سال آینده کوچکترین فردی که الان توی این مجلس هست یقینا 100 سال آینده نیست. الان بعضیمون 40 سال، 50 سال، 60 سال از عمرمون گذشته. چقدر گذشت؟ این چند روز دیگه هم روی این خواهد اومد و خواهد گذشت. همه اون چی که تکراری، صبحانه، نهار، شام، غذا، کار، خواب، بیداری، این همش تکراریه. یه طوری باشیم یه کار اساسی انجام بدیم، یه کار درست انجام بدیم، یه کار مهم انجام بدیم. چقدر خوب فرمودن، یه کار احسان درست انجام بدیم. اون کاری که خدا از انسان میخواد، میبینید در قرآن هر جا که صحبت از کاره معکولات و مشروبات و خوردنی هاست، در ردیف حیوانات اینها هست. و اون کارهای اساسی رو خدای تعالی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت، اظهار مودت، اظهار محبت به اهل بیت عصمت و طهارت خیلی قیمت داره. این روزیه که به هر کسی نمیدن، این رزقیه که ما پاش نشستیم و انشالله امیدواریم که بتوانیم خودمون رو در این جهت تربیت کنیم. صلی الله علیک یا مولا. اللهم انت کشاف الکرب والقلب فإليك أستهدي فإنك الأدوى فأنت رب الآخرة والدنيا فقس يا قياس المستقيسين عبيدك المبتلى هرئي سيده يا شديد القضاء فازل عنه بالأسى والجمع وبرد غليله يا من على الأرش استوى برد غليله، يعني این سوز آتشی که در دل این شیعه هست نسبت به فراق امام زمان، خدایا تو سردش کن، با ظهور حضرت این سردش کن. ایوه جایی که میگیم فبلغ امنا تحییتم و سلام، آقا سلام ما رو به خدمت امام زمان ابلاغ کن. خدا 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 بعد میگیم وجعل مستقر اولنا مستقرم و مقام، اونجایی که از رد هستن مستقر را از رد از مستقر را ما هم قرار بده، یعنی ما رو به امام زمانمون برسن خدا، تا که این فراق حضرت رو داشته باشیم. میشه وقتی باشد که کنار حضرت باشیم؟
أترانا نعف بك وأنت تعم الملأ يا شقام محبي الإمام زمان نوزا مآس مشزا ندعا يلدب خلو يلي كردان بس أفروب قبل وزور ديوان نشزا نقار مديدا بسم جمعه تمام شده بسم آقا رو ندیدن و گفتن اترانا نخف و بیر و انتت امال ملک لقد ملعت الارض قبل ان و ادبت اغدا جوان الهدوب و ابرت الهتاب و جهدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتسست رسول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين نشوم از برسم ويا الحمد لله استهدر بجي نشو فقط در سجد بعد زيارت عاشورا سرمونو به سجده میذاریم مثل زمانی که آقا سید الشهدا سرشونو بر سجده گذاشته گفتن رسن به رضاه تسلیما لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسی آی ببینم آقا ببینم مولا تا از آب آقا و اهل میدشون زنده بودن آقا کسی با آقا نتونست آسیبی برسانه ابوالفضل العباس آمدن پرسیدن آقا میذارید بریم میدان آقا میذارید اجازه میفرمایی برم میدان فرمودن روزه ابوالفضل نخون راست میگن ما خیلی کوتاهی میکنم ای وای آقا مثل این که دلشون نیاد بگن برو برادرم میدان چون میدونن بره میدان از رد ممکنه میشه عادت برسه اینا جمعیت عظیم مردانگی هم که توشون نیست که بیان مقابل حضرت بایستن از بعد از علی اکبر امام حسین عمر صد دستور داد جنگ تن به تن نکنید اینا اگر یک تن به تن همه برن همه هم همه رو میکشن لذا هر کس گرفت دست جمعی به سرش ریختن از دور تیر بهش انداختن لذا امام حسین به جای این که اجازه بده فرمود برای بچه ها آب بیار برادر رضا ابوالفضل لباس که رفت به تن طرف شریعه حتی شمشیرش ایشان بر نداشت با صورت جنگی نرفت برای آب رفتن آب آورد برای آوردن آب ایشان آمده خودشو به شریعه رسان آبی برداشت نشان داد به همه عالمیان بدانند من دسترسی به آب دارم ولی برادرم تشنه است نمیخورم تا به برادرم برسانه ای وای ای وای ای وای تا جایی که آقا یه مردمه صدا زد یا خواهد بگه آقا امام حسین آمدن دویدن طرف برادر جانم به فدای آقا آبل بزنگ ولی همینجور که میرفتن بیمن دو مرتب آقا از اسب پیاده شد یه چیزی رو برداشت پوسید و کنار گذاشت نمیدونم چرا بدن مقدس ابوالفضل العباس به جای این که بعد از شهادت بعد از این که آب از دستشون دیگه مشک باره شد چرا نزدیک خیمه ها نیست اونایی که مشرف شدن دیدن مقبره ابوالفضل العباس فاصله داره از قبر سید الشهدا و از خیام حرم به خاطر اینکه آقا وقتی که ناامید شد آیسم من الحیات دیگه آباریخ آقا به طرف دشمن رفتن مثل اینکه دیگه نخوان به خیام برگردن بچه ها ببینه مثل یه قلم الذین ظلموا آل محمد ایمون غلبم ینقلبون أسألك اللهم فندعوك باسمك الذي من لعزم اللعز الأجل الأكرم الأمجد إلهي بحق محمد علي وفاطمة الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين وبإمام زماننا يا الله 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 ما يفرج إمام زمانهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل لبنيك الفرج
يا ربي
اللهم عجل لمولانا الفرج
يا ربي
خدايا وفرج امام زمان ومساء برسا
يا ربي
همه ما خدمت گزار عارف به حقشون قرار بده
يا ربي
ويا بحق محمد آل محمد مر مقرب درگاه خودت قرار بده مر مقرب درگاه امام زمان قرار بده مر موفق به ادای حقوق امام زمان بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما خدا ما رو جز و اصحاب و یاوران حقیقی امام زمان قرار بده با قرار گرفتن در صف یاوران امام زمان به وسیله این یاوری خدایا خونخواهی امام حسین رو به انجام برسان خدایا به حق محمد و آل محمد اساطیر علما منظورین اونایی که به نام نامی امام زمان خدمت کردند و می کنند مراجع تقلید مخصوصا رهبر عزیزمون در پناه امام زمان حفظ بفرما شهدامون امام راهلمون در گذشتگان اینجا در گذشتگان از دوستانمون مخصوصا جناب آقای همایون خواه این عاشق محب اهل بیت عصمت و طهارت عاشق امام زمان ما خیلی با هم نزدیک بودیم آقا نشان یه وقتا من زنگ میزنم گفت فلانی میای این هفته جمعه بریم تو این بیابونا دعای ندبه بخونیم میای یا نه گفتم بالا ببینم گفت اگه نمیای خودم میرم این اومد با یکی دیگه دو نفر دوستان گاهی وقتا میرفتیم خارج شهر اصل جمعه دعای ندبه یه دل سوخته ای واقعا داشت چون آقای سیدی دوستان دیگری که در جمع ما بودن چون آقای حسن زاده امام راهلمون در گذشتگان اینجا پدر و مادرمون با شهدای کربلا محشور بفرما مجروحین معلولین منظورین مرزان اسلام مریضهای مورد نظر این جمع مریضه منظوره مریض منظور مریضهایی که مورد نظر این جمع ان خدایا به حق محمد و آل محمد شفا مرحمت بفرما این مجالس را از همه ما مخصوصا از بانی محترم قبول بفرما وسیله رفع مشکلاتشون رفع مشکلاتمون برآوردن حاجاتمون برآوردن حاجاتشون بفرما عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين ابن الزهراء المرزية السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا قريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء السلطان مولانا أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليك آلاف التحية والثناء السلام عليك أيها الإمام الرؤوف ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.